را میراث خاری نبوده جز احمد. احمد مفلس و تنها و درمانده. پس دوستان امانت دارش اموال عمو به من رساندند و ناگاه از عزیز ذلت به اوج دولتم رساندند. این تمام ماجراست حکیم.
خدا را سپاس که در نعمتش برویت گشاده. لیک از چه پس از این اقبال بلند دیگر به محکمه نیامدی؟ تو را شوق طبابت در سر بود و عشق آموختن.
حکیم سخنانی میگوید. جوانترین مالدار این دیار به محکمه بیاید و عناب و زیره و سیاهدار آسیا کند.
خاموش باش.
میدانم تو را از این حقیقت خوش نمی آید حکیم، لیک من دیگر مالدار شدم، پس به آسودگی روزگار خواهم گذراند، از لذت زندگی کام خویش شیری خواهم کرد و دیگر به محکمه تو نخواهم آمد.
اما احمد،
دیگر سخنی نمانده. سلیم، شبانگاه بزمی شاهانه در سرایم به پا خواهم کرد. یاران را بگو برای شبی به خوشی سر کردن و خوردن و نوشیدن و شادمانی مهیا باشند.
مرحبا بر تو. خونیاگران را نیز خوانده ای؟
خونیاگران و رامشگران و ساقیان و طباخان همگی به اینجا خواهند بود. تو نیز بیا حکیم. های کسی در این شهر هست که بخواهد مهمان سرای من باشد و در این عمارت به رویش بسته مانده باشد؟
احمد.
توی حکیم، بیا بیا به درون، بیا در عمارت من اسباب بزم و شادمانی برپاست. بیا بیا
تو هستم احمد.
بر من فریاد نکن که من اکنون آن جوانک مفلس که میشناختی نیستم. در حال من خواجه احمدم، دانستی؟ خواجه احمد. پس با من به احترام سخن بگو.
احمد، آنچه تو را مالدار کرده ارث عموی مرحوم توست، پس آن سکه ها اگر برف کوهستان ها به دریاها و ریگ صحرا هم باشد به پایان میرسد. پس خرج آهسته کن و با سکه‌هایت کسب و کاری آغاز کن که اگر چنین نکنی دیر نباشد که دیگر بار مفلس شوی. دانستی احمد؟
پندهایت بردار و از اینجا برو حکیم، که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
احمد، سخن من بشنو. اگر چنین نکنی دیر نباشد که بار دیگر مفلس شوی. دانستی احمد؟
پندهایت بردار از اینجا برو حکیم، که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
احمد، سخن من بشنو. به عوض این که میکنی راه عقل و ادب در پیش گیر تا مال و ثروتت مدام شود، شادی و عزتت مستدام.
من از این پس این گونه زندگانی خواهم کرد حکیم. پس اگر خواهی مهمان من شو، نه به راه خیش رو. چه میکنی؟ به درون میایی یا نه؟
نه.
باشد، پس در پناه خدا.
حکیم، از این سو بیا، بیا و روی بپوشان، مبادا سر با در جانت مفتن.
دل واپس من نباش، آنچنان که تو گمان میکنی فرتوت نیستم.
به من درمانده مفلس یاری رسانید. سرما در جانم نشسته و گرسنگی امانم بریده. یاریم کنی.
چه شد حکیم؟
یاریم کنی.
روی به تمام پوشاندی؟
چون پیشتر رفتیم چند سکهی به آن جوان ببخش و هیچ از من نام مبر.
چنان کنم که شما خواهید.
بزرگان، گرسنه‌ام، مرا سکهی ببخشید.
بگی.
سپاس سپاس سپاس.
حکیم این حال و کار از چیست؟
از آشوب درون، از غم. کم از سالی پیش آن که اکنون به سکه محتاج بود، غرق در مال بیرنج به کف آورده، بزم برپا میکرد، سکه میبخشید. حیف که سخنم نشنید. حیف.
او را میشناختید؟ پس از چه روی پنهان کردید حکیم؟
شرط انصاف ندیدم به این حال که دارد نمک به زخم ریشش بپاشم. یک کاش پندم میشنید.
کدام پند؟
اینکه درختی که در بهاران برگ میفشاند، لاجرم در پاییز عریان بماند.
باز هم تا سر چرخاندیم ساعت پوره شد و چاره جز خداحافظی برای من نماند. ما با شما خداحافظی میکنیم، چرا که دلمان قرص است به این که فردا هم پیشکشی داریم و اگر تانسته باشیم رضایتتان را جلب کنیم حتما شما را داریم. اگر شما از ما دل بکنید، از فرهنگ و حکایات شیرین این فرهنگ دل نمیکنید. با همه این امیدها دل به خدا حافظی می سپاریم و از خدا برایتان بهترین می خواهیم. خداوند یار و نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. دیدار رئیس جمهور و اعضای دولت جدید با رهبر معظم انقلاب اسلامی و سفر وزیر امور خارجه ایران و دو کشور عراق و سوریه. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه هفته گذشته در دیدار رئیس جمهور و اعضای دولت جدید ضمن تبیین اولویت‌های کاری کشور و موضوع اقتصاد به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور اشاره کردند. ایشان در این زمینه خاطر نشان کردند برای حل مشکلات اقتصادی به دنبال راه حل‌های موقتی و مسکن نروید و پیگیر راه حل‌های اساسی باشید.
بایستی در دیپلماسی جنبه اقتصادی تقویت بشه. یعنی دیپلماسی اقتصادی یک چیز بسیار مهمی است. امروز خیلی از کشورها انسان مشاهده میکنه که وزیر خارجه هم دارن، اما خود رئیس جمهور در زمینه مسئله اقتصادی با کشورهای مختلف یا با فلان کشور خاص به خصوص وارد میشه و دنبال میکنه و چه میکنه، یعنی ارتباط با کشورهای مختلف در زمینه اقتصادی خیلی مهمه. این جنبه اقتصادی دیپلماسی رو بایستی تقویت کرد. و خب تجارت خارجی خیلی مهمه، هم با همسایگان به طور ویژه، ما خب همسایه های 14-15 تا همسایه داریم که یه جمعیت عظیمی رو تشکیل میدن، بازار وسیع رو به وجود میارن، لیکن به این ها منحصر نباید بود و دیگر کشورها هم همینجوره. ما حدود 200 خورده کشور در دنیاست، با یه تعدادی ما بنا نداریم ارتباط داشته باشیم، با تعداد خیلی معدود یکی دوتا با بعضی هم امکانش شاید نیست، اما با اکثر اینها امکان ارتباطات خوب و روان وجود داره. تلاش لازمه. اینها دیپلماسی رو تحت تاثیر مسئله هسته‌ای هم نباید قرار داد، یعنی اینجور نباشه که دیپلماسی کشور متصل به قضیه هسته‌ای است. نه، قضیه هسته‌ای قضیه جداگانه است که اونو بایستی حل کنن به شکل مناسب و شایسته کشور.
رهبر معظم انقلاب خطاب به دولت مردان خاطر نشان کردند امریکایی ها در قضیه هسته‌ای واقعا وقاحت را از حد گذرانده اند و با وجود آنکه جلوی چشم همه از برجام خارج شدند، اکنون جوری صحبت و طلبکاری می کنند که گویا جمهوری اسلامی از برجام و تعهداتش خارج شده است، در حالی که تا مدت ها پس از خروج امریکا کاری از طرف ایران انجام نشد و پس از مدتی و با اعلام و با توجه دادن برخی از تعهدات و نه همه آنها کنار گذاشته شد. ایشان سهم کشورهای اروپایی همراه امریکا در کارشکنی و بداخلاقی را نیز کمتر از امریکایی ها ندانستند و خاطر نشان کردند آنها هم مانند امریکا هستند، اما در مقام زبانبازی و حرف زدن همیشه طلبکارند. گویا این ایران بوده است که مدت ها مذاکره را مسخره کرد و از زیر پا گذاشت. چنین رفتاری قطعاً از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفتنی نیست و مسئولان نظام هرگز تسلیم زورگویی و فریبکاری غرب نخواهند شد، اما در عین حال بر یافتن راه حل درست مشکلات تأکید و جدیت دارند.
در قضیه هسته‌ای آمریکایی‌ها انصافاً وقاحت رو از حد گذروندن، واقعاً از حد گذروندن وقاحت رو. جلو چشم همه از برجام خارج شدن، حالا جوری حرف میزنن انگاری که ایران از برجام خارج شده، طلبگاری میکنن، جوری طلبگاری میکنن که انگاری که ما تعهدات رو به هم زدیم. ما مدت ها در مقابل این حرکت آمریکا یا هیچ حرکتی از طرف ایران انجام نگرفت. بعد از گذشت مدتی با اعلام، با توجه، برخی از تعهدات کنار گذاشته شد، برخی، نه همه. اونا به تعهدشون عمل نکردن که برای اروپایی همراه با آمریکا هم همینجور. اونا از لحاظ عهد شکنی و بد اخلاقی کمتر از آمریکا نیستن، اونا مثل آمریکا. لکن در مقام زبان بازی و حرف زدن طلبگارن، همیشه طلبگار. گویا این ما بودیم که مدت‌ها مذاکره رو به مسخره گرفتیم و زیر پا گذاشتیم، به تعهداتون رو عمل نکردیم. این کاریست که اونا کرد. دولت کنونی آمریکا هم هیچ فرقی با دولت قبلی نداره، یعنی همین چیزی که الان اینا در زمینه مسائل هسته‌ای مطالبه میکنن از ایران همون چیزیست که ترامپ مطالبه میکرد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در همین خصوص در گفتگوی تلفنی با هایکو ماس همتای آلمانی خود با تاکید بر اینکه اصل گفتگوهای وین قابل قبول است و انجام می شود، بعد ترویکای اروپایی توصیه کرد رفتار خود را تغییر داده و با بیعملی در اجرای تعهدات خود زیل برجام خاتمه دهند. امیر عبداللهیان همچنین در گفتگوی تلفنی با ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه با تاکید بر اینکه اروپا و آمریکا باید با تعهدات برجامیشان بازگردند تصریح کرد ایران در مذاکرات حضور می‌یابد که نتایج ملموسی را در تأمین حقوق و منافع مردم ایران داشته باشد. امیر عبداللهیان در برنامه گفتگوی خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز خاطرنشان کرد در مراسم تحلیف در دیدار با انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا گفته شد که ادبیات تهدید برای ملت ایران نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه مذاکرات باید برای ملت ایران دستاورد ملموسی داشته باشد تصریح کرد مذاکره یکی از ابزارهای دیپلماسی است و انتظار داریم طرف مقابل ما اتلاف وقت نکند زیرا کسی آن را نمیپذیرد. رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان افغانستان را کشور برادر، همزبان، همدین و همفرهنگ ایران خواندند و با ابراز تأسف عمیق از مشکلات مردم از جمله حادثه اخیر فرودگاه کابل گفتند آمریکا یک قدم هم برای پیشرفت افغانستان بر نداشت و افغانستان امروز اگر از لحاظ پیشرفت‌های مدنی و عمرانی از 20 سال قبل عقب‌تر نباشد جلوتر نیست. مقام معظم رهبری آمریکایی‌ها را در پشت صحنه دیپلماسی و در پس لبخند و حرف‌های حق به جانب گرگ‌های وحشی و درنده خواندند و افزودند
انصافاً در پشت صحنه دیپلماسی آمریکا یک گرگ درنده است. ظاهر دیپلماسی لبخند و حرف زدن و حرف‌های گاهی اوقات حق به جانب ادا کردن، اما باطن قضیه گرگ، یک گرگ وحشی درنده که در خیلی از جاهای دنیا انسان مشاهده میکنه. گاهی البته گرگ، گاهی روباه حیله‌گر به شکل‌های مختلف در میاد. یک مظهرش امروز وضعیت افغانستان. افغانستان کشور برادر ماست، هم زبان، هم دین، از لحاظ فرهنگی هم فرهنگ. واقعا مشکلات افغانستان و مصیبت‌های افغانستان انسان رو به شدت متأثر می‌کنه. این حوادثی که داره پیش میاد پی در پی، این حادثه روز پنجشنبه، این کشتارها، این مشکلات، این سختی‌هایی که اینا می‌کشن، اینا کار آمریکاست. 20 سال آمدن افغانستان رو اشغال کردن و در این 20 سال انواع و اقسام ظلم‌ها رو به افغان‌ها کردن. انواع و اقسام، مجلس اعضاشونه، مجلس عروسیشونه بمباران کردن، جووناشون رو کشتن، عناصر فراوانی از اینها رو بی جهت به زندان‌های گوناگون انداختن. ده‌ها برابر تولید مواد مخدر رو افزایش دادن در افغانستان. ده‌ها برابر، چند ده برابر این کارا رو کردن. یک قدم هم برای پیشرفت افغانستان بر نداشتن. یعنی افغانستان امروز از لحاظ پیشرفت‌های مدنی و پیشرفت‌های عمرانی و اینا از اون زمان اگر عقب‌تر نباشه جلوتر نیست. یعنی هیچ کار نکردن. حالا هم که دارن میرن با این فضاحت، وضع فرودگاه کابل، این اجتماع مردم، این مشکل، اون کسانی که میبرن از افغان‌ها به اصطلاح، اون کسانی که با اینا همکاری میکردن در این سالهای طولانی، اینا رو میخوان از افغانستان خارج کنن. گزارش‌هایی وجود داره که اونجایی که اینا رو میبرن وضعش از افغانستان بدتره. مشکلات فراوان در اون مراکزی که اینا رو دارن اونجا اسکان. این وضع آمریکا.
ایشان افزودند جمهوری اسلامی در همه احوال طرفدار ملت مظلوم و مسلمان افغانستان است و روابط ما با دولت‌ها بر روابط و رفتار آنها با ایران بستگی دارد.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی، ملت افغانی. دولت‌ها میان و میرن. انواع و اقسام دولت‌ها در این سال‌ها سر کار آمدند در افغانستان، میان دولت‌ها میرن. اونی که باقی می‌مانه ملت افغانستان. ما ما طرفدار ملت افغانستان هستیم. دولت ها هم نوع رابطه ما با دولت ها بستگی داره به نوع رابطه اونها با ما و امیدواریم که انشالله خدای متعال خیر مقدر بفرماید برای مردم افغان و اونها رو از این وضعیت نجات بده و انشالله وضعشون رو به بهترین وجه انشالله قرار بده و تفضلات خودشو بر اونها نازل کنه و بر ما انشالله.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته به دو کشور عراق و سوریه سفر کرد. وزیر امور خارجه ایران در سفرش به عراق ضمن شرکت در اجلاس بغداد در دیدارهای حاشیه‌ای این اجلاس تصریح کرد تهران از هر گونه ابتکار عمل منطقه‌ای مقامات عراق که با مشارکت اهل منطقه باشد استقبال می‌کند. این دیدگاه و رویکردها نشان دهنده اهمیتی است که ایران برای ثبات و امنیت و همکاری و تعامل با همه کشورهای منطقه در این عرصه و همچنین با کشورهای همسایه قائل است. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه هفته گذشته با سفرش به عراق پایان داد و سپس به دمشق رفت و با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و دیگر مقام‌های این کشور نیز دیدار کرد. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد همکاری‌های جدی بخش خصوصی و تجار دو کشور ایران و سوریه از جمله موضوعاتی بود که در این سفر مورد توجه جدی دو طرف قرار گرفت. ایران و سوریه که در حال ترسیم نقشه توسعه فعال همکاری‌های اقتصادی و تجاری هستند، در زمینه توافقات و پروژه‌های همکاری مشترک میان دو کشور و راه‌های گسترش آن گام‌های مهمی برداشتند. با پایان یک دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
این نهج البلاغه را باید خوند. بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. با برنامه نشان راه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم. با ما همراه باشید دوستان. در حکمت 31 نهج البلاغه امام علی علیه السلام ارکان ایمان و کفر را بیان نمودند. در این برنامه که آخرین بخش از حکمت 31 می باشد به ارکان شک پرداخته شده است. امام علی علیه السلام در حکمت 31 پس از بیان ایمان و کفر به بیان شاخه های شک می پردازند و می فرمایند شک نیز بر چهار پایه استوار است: عادت کردن به بحث و گفتگوهای بی حاصل و آمیخته با لجاجت، دوم ترس از جستجوگری و تحقیق، سوم وسواس و در آخر تسلیم و خودباختگی در برابر شبهات و در حالت انفعالی فرو رفتن. دوستان عزیز، یکی از مواردی که سبب تباهی دین و ایمان انسان می شود شک است. البته شکی که پرورنده فکر و تحقیق باشد بسیار زیبا و قابل احترام است و سبب تحکیم اعتقادات دینی می شود. اما شکی که بدور از مبانی عقلی و فکری باشد و انسان را به انحراف بکشاند سبب نابودی دین و دنیا می شود. از این رو امام علیه السلام در این حکمت گوهربار در بیان این حقیقت ابتدا به سرچشمه های آن می پردازند. سپس به شرح آثار هر کدام از این عناصر سوء چهارگانه شک می پردازند و می فرمایند آن کس که مرا و گفتگوی بی حاصل را عادت خود قرار دهد، ظلمت و تاریکی شک او را بر روشنایی یقین نمی رساند. زیرا این عادت زشت و شوم مانع از رسیدن به علم و یقین است و در واقع حجاب خطرناکی میان او و یقین ایجاد می کند. عزیزان، با برنامه نشان راه از رادیو دری با شما همراه و همدل هستیم. اگر تمایل دارین که پیامکی برای ما ارسال کنید، این دو شماره در اختیار شما عزیزان است. در ایران 3800-226 و در افغانستان هم 0794-71-71-44. اگر تمایل دارین که در طول شبانه روز برنامه های رادیو دری علل خصوص نشان راه را شنونده باشید، می توانید به آدرس سایت ما سری بزنید و برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشید. parstoday.com/dari. در این لحظه همراه می شویم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام فیض‌آبادی، کارشناس مسائل مذهبی که در مورد فضایل اخلاقی در نهج البلاغه صحبت می کنند و صحبت های امروز ایشان را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحث ما فضایل و رذایل اخلاقی در نهج البلاغه بود. یکی از فضایل اخلاقی که حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه مطرح می کنند بحث عفو هست. امام علیه السلام میفهمن والعفو زکات و ظفر. آدم اگر یه وقتی موفق شد، پیروز شد، سعی بکنه ببخشه، دنبال انتقام نباشه، این روحیه انتقام در وجود انسان نباشه، بلکه روحیش روحیه بخشندگی باشه. اذا قدر تعالی عدوک، امام علیه السلام میفرمن اگر قدرت بر دشمنت پیدا کردی، شاکر این قدرت باش. حالا شکر قدرت اینه که شما اونو ببخشی. در روایت دیگه حضرت امیر علیه السلام میفرمایند آدم بعد میشه دنبال عاقبت به خیری باشه، آینده نگر باشه، در کار، در زندگی، در همه جا. مثلا گاهی وقتا ما میگیم چرا میخوای با این آقا ازدواج کنی؟ میگه چون ازدواج با ایشون و زندگی با این آقا آینده خوبی داره. میگیم چرا دنبال این کار میری؟ میگه درسته این کار پول نداره ولی آینده خوبی داره. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند اگر میخوای آینده خوبی داشته باشی، در این سیره زندگیت همیشه اهل عفو باش. حالا بحث عفو، کجاها انسان عفو بکنه، کجاها انسان عفو نکنه، اینها دیگه ما قانون داریم. گاهی وقتا در مسیر خانواده، تو دل خانواده، آقا خانم شما یه فوشی داده، اذیت کرده، یه گیری داده، شما دنبال انتقام نباش، دنبال تلافی نباش، ببخشش. جایی که زندگی با بخشندگی ساخته میشه درست میشه. ما یه روایت داریم اگر کسی خطایی کرد گفت ببخشید، دیگه ببخشید. طرف ببین میگه ببخشید، خطا کرده، داره اصلاح میشه، شما دیگه انتقام نگیر، بگو ببخشید. برادران حضرت یوسف وقتی که آمدن پهلوی پدرشون گفتن یا ابانا، بابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، برا ما استغفار کن، انا کنا خاطئین، ما خطا کاریم. اینجا حضرت یعقوب فرمود استغفار میکنم، سوف استغفر لکم ربی. اینجا حضرت یعقوب فرمود من برا شما استغفار میکنم. ببین جایی که طرف میگه من خطا کردم، اشتباه کردم، ببخشید، درخواست بخشش میکنه و شما میدونی که داره راست میگه و دنبال خلاص اصلاح هست، شما اینو دیگه ببخشش، دنبال انتقام نباش. آقا بنده خدا حالا یه توهینی کرده، میگه من فهمیدم اشتباه کردم، اما بعضی جاها هست نه، طرف خطا کرده، میگه دلم میخواد، یه بار دیگه هم خطا میکنم، اینجا دیگه جای بخشش نیست. پس ببین عفو جایگاه داره. بنده خدایی میگفت که در دادگاه قاتل رو آوردن، آقای قاضی سوال کرد از این قاتل که اگر شما الان ما رهاد بکنیم و مقتول زنده باشه بازم حاضری بکشی؟ گفت بله، اگر زنده بود منم رها بودم 100% بازم میکشتمش. پس ببینید جایگاه داره، ولی مبنا پس در اسلام اینه که شما دنبال عفو باش، دنبال انتقام نباش، اما جاهایی که برای اصلاح فرد انتقام نیازه عفو ضرر داره، اینجا دیگه انسان عفو بذاره کنار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق، ادیب و نویسنده معروف لبنانی، میگوید:
آری، علی علیه السلام در گذرگاه تاریخ با عنوان امام حق و نیکی همانند کوهی استوار قرار گرفته، بگونه که حوادث کوبنده و بادهای سخت آن را متزلزل نمی کند. آنان که با علی ابن ابی طالب علیه السلام دشمنی می کردند، هم خود گمراه شدند و هم دیگران را گمراه ساختند و سرانجام سر به زیر خاک فرو بردند و خاموش شدند و از آنها نام و نشانی جز لعن و نفرین انسانهای آگاه باقی نماند. وجدان پاک انسانها آنها را از بین رفته و ذلیل می شمارد. اگر گناه و زشتی و تبهکاری در پیشگاه وجدان انسان ارزش داشته باشد، آنها هم ارزشی دارند.
علی آمد ای دل سخن ساز کن، به شادی در این عرصه پرواز کن. ظهور تماشایی حق علی است، که آمیزه نور مطلق علی است. پادل شدیم، علی بود مولا که واصل شدیم. همانا که معیار ایمان علی است، بر او اقتدا کن که میزان علی است.
عزیزان، در ابتدای برنامه به حکمت 31 نهج البلاغه اشاره کردیم. امام علی علیه السلام در حکمت 31 پس از بیان ایمان و کفر به بیان شاخه های شک می پردازند. از شما دعوت می کنم که در ادامه این برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در بیان دومین و سومین صفت زشت صاحبان شک، امام می‌فرمایند: آن کس که از حقایق پیش روی خود وحشت کند و از تصمیم گیری صحیح بپرهیزد، به قهقرا باز می‌گردد، و آن کس که در تردید و دودلی باشد و در تصمیم گیری وسواس به خرج دهد، زیر سم شیاطین له می‌شود. امام علی علیه السلام وسواس و امری شیطانی شمرده که صاحب آن را به نابودی میکشاند. همه ما این مطلب را در افرادی که دارای وسواس فکری هستند دیده ایم. آنها هیچگاه نمیتوانند درباره مسئله واضحی همچون خداپرستی تصمیم قاطعی بگیرند و بر آن استوار بمانند. امام علیه السلام در پایان این حکمت درباره چهارمین رذیله اخلاقی این گونه افراد می‌فرمایند: کسی که در برابر عوامل هلاکت خیش در دنیا و آخرت تسلیم گردد و به مبارزه علیه شک و شبهه برنخیزد، در هر دو جهان هلاک خواهد شد. می‌دانیم دوستان که شیاطین، جن و انس سعی دارند از طریق شبهه افکنی افراد را در عقاید دینی خود به شک و تردید بکشانند. اگر انسان در مقابل آنها به دفاع منطقی بپردازد، می تواند بر آن شبهات غالب شود. اما افراد ترسو که همواره در حالت انفعالی قرار می گیرند، همچون پرکاهی که در مقابل تندباد قرار گیرد، هر روز به سوی کشیده می شوند و نمی توانند عقیده حق را برگزینند و استوار و پا بر جا در مسیر درست گام بگذارند. دوستان عزیز و همراهان گرامی، با پایان برنامه امروز نشانه راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. روز بر شما خوش و خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با آخرین بخش خبری امروز خدمتگزار شما خواهم بود از رادیو دری. رئیس سازمان اطلاعات پاکستان با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان درباره تحولات این کشور دیدار و گفتگو کرد. با گزارش اسپوتنیک، منابع نزدیک به گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفتند که جنرال فیض حمید، رئیس سازمان اطلاعات پاکستان که به کابل سفر کرده است، شنبه شب پس از دیدار با رهبران طالبان با گلبدین حکمتیار نیز دیدار داشته است. محور گفتگوها در این دیدار ایجاد حکومت فراگیر اعلام شده است. رسانه‌های پاکستانی میگویند که جنرال فیض حمید با دعوت مقامات طالبان وارد افغانستان شده تا در خصوص ساختار سیاسی جدید بحث و گفتگو کنند. در همین حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان امروز در گفتگو با الجزیره با تایید دلایل موافقت این حزب با دولتی که قرار است طالبان آن را تشکیل دهد گفت که ما و طالبان در جنگی واحد هستیم و آنچه ما آن را می‌خواهیم طالبان هم همان را می‌خواهند و آن تأسیس کشور اسلامی افغانستان است که اشغالگران در آن حضور نداشته باشند. حکمتیار که پیشتر با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان توافقنامه صلح امضا کرده بود، بعد از فرار غنی از کشور وی را عامل مشکلات کشور و خود را شریک صلح با طالبان معرفی کرد. نشست مجازی نمایندگان ویژه شش کشور همسایه افغانستان از جمله نماینده ویژه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه با میزبانی پاکستان برگزار شد. در این نشست آخرین تحولات افغانستان و همکاری‌های منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. با گزارش ایرنا، محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میزبان نشست مجازی امروز با حضور همتایان خود از ایران، چین، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان بود. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد که در این نشست مجازی در مورد آخرین وضعیت افغانستان تبادل نظر شد. نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان ضمن خوشامدگویی به همتایان خود از 5 کشور همسایه اهمیت تقویت رویکرد منطقوی برای رسیدگی به چالش‌های مشترک و تحقق فرصت‌های جدید از افغانستان باثبات را مورد تاکید قرار داد. محمد صادق افزود که یک افغانستان باثبات می‌تواند انگیزه‌ای برای یک پارچگی اقتصادی، روابط قوی بین ملت‌های منطقه، افزایش تجارت و ارتباطات منطقوی ایجاد کند. وزارت امور خارجه پاکستان افزود که نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان توافق کردند که با تماس و رایزنی‌های نزدیک در بحث افغانستان ادامه دهند. جان میجر خروج نیروهای غربی از افغانستان را بسیار ابلهانه خواند و با انتقاد از جو بایدن تصمیم رئیس جمهوری آمریکا را اشتباه دانست. روزنامه دیلی اکسپرس به نقل از میجر نوشت که خروج نیروهای آمریکایی از غرب آسیا ناگهانی و غیر ضروری بود و موجب لکه‌دار شدن آوازه غرب می شود. صدر اعظم پیشین بریتانیا تصمیم خروج از غرب آسیا را اشتباه اخلاقی و عملی خواند و ناتوانی در خارج ساختن تمامی افغانستانی های همکار لندن را حرکتی شرم‌آور دانست. با گفته این مقام پیشین بریتانیا، حرکت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از لحاظ راهبردی بسیار ابلهانه بود و نحوه خروج غرب از افغانستان قطعاً در اذهان تمامی افغانستانی ها باقی خواهد ماند. چندی پیش تونی بلر از دیگر سران پیشین بریتانیا نیز در مقاله‌ای رها کردن افغانستان را ابلهانه، خطرناک و غیر ضروری دانست و این اقدام آمریکا و ناتو را محکوم کرد. نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان برای فرار از ایستهای بازرسی تحت کنترل طالبان و رساندن خود به کابل با پوشیدن برقع روی آوردند. با گزارش روز یکشنبه ایرنا، یک منبع مطلع گفت که یک یگان 20 نفره از نظامیان سرویس هوایی ویژه اردوی بریتانیا برای عبور از موانع طالبان جهت رسیدن به کابل از راه برد فریب آمیز پوشیدن برقع استفاده کردند. این منبع مطلع افزود که تیم سرویس هوایی ویژه اردوی بریتانیا ماها برای ماموریت شناسایی مخفیانه در افغانستان حضور داشت که همه چیز به نحوی نومیدانه فرو پاشید. این منبع افزود که به این تیم گفته شد به سرعت عملیات را لغو کند و برای حرکت به کابل آماده شود. پس از سقوط کابل، تلاش‌های دیپلماتیک و نظامی در پیش گرفته شد تا خروج امن افرادی که قصد داشتند از افغانستان خارج شوند تضمین شود. تا قبل از ضرب العجل تعیین شده طالبان برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در تاریخ 31 اوت یا 9 سنبله، هزاران نفر از این کشور جنگ زده خارج شدند. دولت ژاپن برای گفتگو با طالبان درباره تخلیه کارمندان محلی سفارت آن کشور در افغانستان و کارمندان آژانس همکاری بین المللی ژاپن که در کابل باقی ماندند، نمایندگان خود را به دوحه پایتخت قطر اعزام می‌کند. با گزارش خبرگزاری جی جی پرس ژاپن، توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن در برنامه تلویزیونی روز یکشنبه اعلام کرد که دولت ژاپن اواخر این هفته نمایندگانی را برای گفتگو با رهبران طالبان به قطر اعزام خواهد کرد. تسوکاسا اوئمورا نماینده دولت ژاپن در امور شرق میانه بدین منظور انتخاب شده است. از آنجا که دفتر سیاسی طالبان در دوحه واقع است، قرار است که اوئمورا هماهنگی‌هایی را برای نجات کارمندان افغانستانی سفارت ژاپن و کارمندان آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن که در کابل پایتخت افغانستان باقی ماندند در دوحه انجام دهد. نشریه پولتیکو اعلام کرد که جنگ لفظی بین جو بایدن و بوریس جانسون به دلیل خروج آشفته نیروهای آمریکایی از افغانستان تحت کنترل طالبان افزایش یافته است. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی پولتیکو، جنگ لفظی خشونت آمیز بین آمریکا و بریتانیا به دلیل خروج آشفته نیروهای واشنگتن از افغانستان تحت کنترل طالبان باعث شده است که یکی از وزرای دولت بریتانیا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را دیوانه خطاب کند. این در حالی است که جو بایدن از جواب دادن به تماس‌های جانسون خودداری می‌کند. بر اساس این گزارش، در شرایطی که مقابله با تهدیدهای فزاینده برای چین و افرادگرایی مستلزم همکاری بین‌المللی بیشتر است، اختلاف بین دو طرف گسله خطرناکی را در روابط دو کشور نشان می‌دهد. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان حمایت می‌کند. با گزارش ایسنا، محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان روز یکشنبه در نشست مجازی نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان بر ضرورت توجه به آلام و مشکلات مردم افغانستان تاکید کرد. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان در این نشست گفت که صلح و آرامش در این کشور تنها با تشکیل دولتی فراگیر و وسیع و با مشارکت همه اقوام امکان پذیر خواهد بود. طاهریان با اشاره به مذاکرات تلفنی وزرای امور خارجه ایران، چین و روسیه در خصوص نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که پیشنهاد شده روز چهارشنبه این هفته به صورت مجازی برگزار شود، ابراز امیدواری کرد که وزرای امور خارجه با پیامی روشن و قوی از مردم افغانستان در تشکیل دولتی فراگیر در شرایط کنونی حمایت نمایند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن، رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی به حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره، خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره امام آمریکا تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت، اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آشست و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره، معامله نمیکنه. اینا رو لازم داریم. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه. خب برای هر کشوری مهمه. خب راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها و ما الحمدلله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید، رو اینا میگن مذاکره کنید. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه، مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم هایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون رو به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستن، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه امر عرف بین المللی، به هیچ چی پابند نیستن. با اینو بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی اوغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه، آحاد ملت هم که خب معلومه، بعضی گوشه کنار که یه سرصدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره و همطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونا خب ظاهرشون خیلی خطوکشیده‌تر و بهتر از اینها بود دیگه، اوباما حالا یه نامه فدایت شوم برای ما نوشت و ما هم یه جوابی بهش دادیم بعد از مدتی و بلافاصله نامه دوم نوشت من می‌خواستم جواب بدم بازم. در این بین فتنه 88 پیش آمد که خوشحال رفتم سراغ فتنه‌گرا، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود. به مجرد اینکه فتنه اینجا راه افتاد با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت ها همه که انو فراموششون شد، ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی. اینا که خب بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، هر چیزی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن. میدونن که به ضربشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تره. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا هم داریم. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. اونا مولا ندارن، ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده خوبیست و سختی ها هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
Thank you.